ولی اگر بگوییم با جمهوری تاجیکستان هم مرز است، از این لحاظ خیلی طالبان تلاش کردند در گذشته هم که این ولایت را نارام بسازند، اما چنین حمله بی پیشینه بوده.
بسیار سپاسگزارم. آخرین خبرهای آنچه که در قندوز اتفاق افتاد را از جاوید نعیمی گزارشگر رادیو آزادی شنیدیم. این برنامه ویژه است برای پوشش آنچه که در مجمع عمومی سازمان ملل در حال رخ دادن هست، اما همزمان آنچه که در افغانستان می‌گذرد رو هم در لابلای این برنامه هر از گاهی بهش سری خواهیم زد و خواهیم گفت برای شما که در شهر قندوز یا کندوز و تنش‌هایی که در اونجا هست چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. برگردیم به مسئله مجمع عمومی و آنچه که در ارتباط با روسیه و دخالتش در سوریه مطرح شده در حاشیه مجمع عمومی. روسیه، ایران، سوریه و عراق اعلام کردند که قصد دارند یک پایگاه تبادل اطلاعاتی مشترک در بغداد برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی ایجاد کنند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، این پایگاه در آینده نچندان دور به مرکز هماهنگی عملیات نظامی مشترک چهار کشور علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش تبدیل خواهد شد. در حال حاضر دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، در مجمع عمومی سازمان ملل در حال سخنرانی هست. ما می‌بینیم یه گزارشی که همکارم جان خاکساد در ارتباط با کارهای روسیه در سوریه تهیه کرده رو می‌شنویم. برمیگردیم، منتظریم که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خودش رو آغاز کنه تا اون رو به شکل زنده برای شما پخش کنیم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روسیه، ایران، عراق و سوریه در بغداد یک پایگاه تبادل اطلاعات ایجاد خواهند کرد تا به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، این پایگاه در آینده نچندان دور به عنوان مرکز هماهنگی عملیات نظامی مشترک این چهار کشور علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق تبدیل شود. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، عقیده دارد ایجاد این پایگاه اطلاعاتی برای هماهنگی چهار کشور ایران، روسیه، سوریه و عراق برای مبارزه با حکومت اسلامی تشکیل خواهد شد.
به نظر میاد که در واقع روسیه رهبر این طرح و عملیات هست و اینطور به نظر میرسه که این دومین دستاورد بزرگ روسیه در عرصه درگیری ها در سوریه هست، به این ترتیب که در بار نخست موضوع خلاء سلاح شیمیایی دولت سوریه رو که این مسکو بود رهبری کرد و نظر خودش رو به آمریکا تحمیل کرد، این دستاورد اول بود و اکنون تشکیل یک ائتلافی منطقه‌ای یا حتی طور که مسئولان روسی و ایرانی و حتی مسئولان حزب الله گفتن یک ائتلاف جهانی علیه داعش قرار تشکیل بشه که با تشکیل این اتاق عملیات در واقع محور روسیه، ایران، عراق و حزب الله لبنان که در کنار بشار اسد با نیروهای مخالف داخلی در سوریه می‌جنگند، قصد دارن که تحقیقات امنیتی و اطلاعاتی با این قبیل فعالیت‌ها رو در نزدیکی خودشون مستقر بکنن و با پیوستن احتمالی کشورهای غربی به رهبری آمریکا به این ائتلاف اجازه ندن که رشته امور از منظر اطلاعاتی از دستشون خارج بشه.
مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، در مورد دیدارهای دو جانبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تعدیل موضع کشورها در رابطه با بحران سوریه و آغاز گفتگوها با این کشور با حضور بشار اسد که تاکنون با مخالفت کشورهای غربی روبرو بود، به رادیو فردا چنین میگوید:
من گمان میکنم که در واقع این رو میشه یک دستاورد جدیدی حتی برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت، چرا که ایران یک جزء کشورهایی بوده که از روز نخست اعلام کرده که سقوط بشار اسد خط قرمز است و در صورت سقوط آقای اسد نیروهای تندرو اسلامگرا و تکفیری ها در این کشور به قدرت میرسند و عملا این اتفاق در حال افتادن هم هست. یعنی حجم بسیار زیاد آوارگان سعودی که وارد خاک اروپا شدن در کنار فیلم ها و تبلیغات گسترده داعش که در این مدت رسانه ها پخش شده، عملا درگیری رو به افکار عمومی مردم عادی در غرب کشونده و این یک نوع اهرم فشاری بر دولت ها و مسئولین غربی هست تا به نوعی با این واقعیت کنار بیان که فعلا جایگزینی برای آقای اسد در سوریه وجود نداره.
و سرانجام روز دوشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در نیویورک دیداری خواهند داشت. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، عقیده دارد.
طرف روسی صراحتاً گفته که پرونده سوریه در رأس مذاکرات آقای پوتین و اوباما قرار داره و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها خواستار پیدا کردن راه خروجی از این بحران هستن و طبیعتاً این موضوع اصلی هست که در گفتگو مطرح خواهد شد.
اکثر ناظران بر این عقیده هستند که مجمع عمومی سال 2015 سازمان ملل متحد با سالیان گذشته تفاوت دارد، چون در سال 2015 بحران‌ها در نقاط مختلف جهان به حد زیادی افزایش یافت، خصوصاً در خاورمیانه.
گزارش همکارم جان خاکساد رو با هم شنیدیم. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل 72 اجلاس نزدیک به 1.5 ساعت پیش کار خودش رو آغاز کرده و در حال حاضر دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل در حال سخنرانی هست در این اجلاس. از سال 1947 تا امروز اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی نماینده از برزیل کار خودش رو آغاز کرده و این سنتی هست که هر سال رعایت میشه و به همین دلیل هم در حال حاضر رئیس جمهوری برزیل اولین سخنران هست و بعد از ایشون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خودش رو آغاز خواهد کرد و به محض اینکه آقای اوباما سخنرانی خودش رو آغاز کنه پخش زنده اون رو از رادیو فردا شاهد خواهیم بود. اما در حال حاضر همونطور که در ابتدای این برنامه هم گفتم، بخشی از این برنامه اختصاص داره به شما شنونده رادیو فردا و اون چیزی که فکر می‌کنید درباره سازمان ملل، نقشش، سفر حسن روحانی به نیویورک، آنچه که تا امروز آقای روحانی در نیویورک انجام داده، دستاوردهای سفرش و اینکه اصولاً انتظار شما از ایشون چی هست. دوست دارید که حسن روحانی با چه لحنی در سازمان ملل سخنرانی بکنه به عنوان نماینده ایران و چه صحبتایی رو بکنه، چه سیاستایی رو اتخاذ بکنه. 20420212212 شماره پیامگیر رادیو فردا است. اگر زنگ بزنید اونجا و نظر خودتون رو درباره سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل اونجا بیان بکنید، صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع خواهند شد، شبیه به این شنونده هایی که زنگ زدن و الان نظراتشون آماده است که با هم میشنویم.
ما ملت ایران امیدواریم آقای روحانی ملاقاتی داشته باشه با آقای اوباما، با دست پر به ایران برگرده. ما دعا میکنیم انشاءالله. متشکرم.
خبر سفر آقای روحانی به امریکا و نظر شرکت‌های امریکایی در مورد سرمایه‌گذاری نکردن در ایران رو می‌خوندم که دغدغه‌های سیاسی این شرکت‌ها هست. خواستم لطف کنید به یاد مردم ایران بندازید که این دقیقاً دغدغه‌های ما هم هست. تا زمانی که مسائل سیاسی، دغدغه‌های سیاسی در داخل حل نشه، مسائل اقتصادی حل نخواهد شد. اگر شک دارید به 37 سال گذشته برگردید نگاه کنید. هیچ سالی نبوده که شرایط اقتصادی بهتر شده باشه، فقط در حال بدتر شدنه. تا روزی که مردم نتونن خودشون انتخاب کنن، تا موقعی که به پای صندوق های رای میرن و انتصاب میکنن به جای انتخاب، این مشکل حل نمیشه.
ما ملت ایران امیدواریم آقای روحانی ملاقاتی داشته باشه با آقای اوباما، با دست پر به ایران برگرده. ما دعا میکنیم انشاءالله. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. البته آقای روحانی اعلام کرده که با آقای اوباما دیدار نخواهد کرد، اما دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل که هماکنون در حال سخنرانی است در مجمع عمومی سازمان ملل با آقای روحانی دیدار کرده و دیدارهای دیگری هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داشته. البته اعلام کرده که سفرش رو نیمه کاره میذاره و به تهران برمیگرده به دلیل آنچه که در منا رخ داد. حبیب حسینی فرد کارشناس امور بین الملل هماکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای حسینی فرد، درود میفرستم به شما. منتظریم تا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خودش رو انجام بده. شما به عنوان کارشناس امور بین الملل انتظارتون چه هست از مجمع عمومی امسال و فکر میکنید که مهمترین بحثی که در این مجمع عمومی مطرح خواهد شد بیش از هر چیز دیگری و چه بسا به نتیجه‌ای هم برسه، چه موضوعی خواهد بود؟
خب از پیشاپیش مذاکرات صحبتایی که درگیره و به خصوص این موج مهاجرتی که به سوی اروپا روانه که عملاً بحران سوریه سرریز کرده به مناطق دیگه جهان و خب 4-5 سال از این بحران میگذره، به نظر میاد که موضوع اصلی این مجمع تبدیل به سوریه شده. اونم در سایه یا در پرتو این مسئله که به نوعی ایران هم مسئلهش حل شده و خلاف سال قبل که عملا اون بحث اتمی ایران، مناقشه اتمی ایران و مذاکراتی که حولش جریان داشت در این اجلاس مسئله عمده بود. و با توجه به این مسئله و اینکه ایران هم یه مقدار رابطش با غرب راحت تر شده، عملا الان به عنوان بخشی از راه حل در سوریه بهش نگاه میشه، مجموعه این مسائل و همونطور که اشاره شد بالا گرفتن بحران سوریه هم در مناقشات داخلیش که افراطی ها بیش از پیش دست بالا رو گرفتن و هم در این سیر پناهجوها، عملا به نظر میاد که بیش از پیش مذاکرات، بحث ها و گفتگوها و نطق ها متمرکز بشه روی مسئله سوریه.
و چقدر شانس وجود داره که به نتیجه برسن طرفین؟ به همه میدونیم که به هر حال دو گروه وجود دارن، گروهی که تاکید دارن که حتما بشار اسد باید بر سر قدرت بمونه به ویژه در دوره انتقالی، و گروهی هم هستند که همچنان اصرار دارن که اسد باید بره. از جمله اعلام شده که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که به نیویورک آمده با این موزه آمده که بار دیگر تاکید بکنه که شدنی نیست صلح با اسد.
به نظر میاد که کل کشورهای غربی یعنی آمریکا، آلمان و حتی در فرانسه صحبت سر اینه که باید با اسد در اون دوره انتقالی روی رفتنش تأکید نشه و اونم با این استدلال یا با این محاسبه که این دولت اگر از هم بپاشه با توجه به اینه که غرب در درون سوریه متحدی نداره، عمده نیرویی که میتونه از این خلأ قدرت ناشی از سرنگونی اسد رفتنش استفاده بکنه نیروهای افراطی هستند. به همین دلیل غربی ها هم در وجه عمدهشون الان رسیدن به این نتیجه که باید دست کم تا یک دوران گذار نسبتاً سامان یافته‌ای در سوریه رقم بخوره باید با رژیم اسد کار کرد. ولی بحث عمده‌ای که الان بین آمریکا و بخش از کشورهای غربی یک طرف و سوریه و ایران درگیره سر پایان این دوره گذاره. غربی ها تأکید دارن که در بعد از این دوره گذار دیگه اسد نقشی نخواهد داشت، اجازه نداره که در به اصطلاح مصالح سیاسی روسیه نقشی بازی بکنه. منتها خب روسیه و ایران و نظرات دیگه‌ای دارن، همچنان رژیم اسد رو متحد خودشون به حساب میارن و فکر میکنن که در دراز مدت این رژیم باید همچنان بمونه به عنوان بخشی از قدرت. حداقل این مسائل در چارچوب این گفتگوهایی که در جریان داره در سازمان ملل ظاهرا دارن میرن که یک گروه تماس ایجاد بکنن از آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی و ترکیه. این که این گروه تماس چقدر سر به خصوص این نکته گرهی بتونه به توافق برسه البته سخته، ولی به نظر میاد که با عقب نشینی غرب باید ایران و روسیه هم یه مقدار انعطاف بیشتری نشون بدن اگر خواهان این باشن که سوریه بیش از پیش از هم نپاشه.
این انعطافی که شما بهش اشاره میکنید فکر میکنید که چه باید باشه؟ یعنی آیا سرانجام ایران و روسیه قبول میکنند که بشار اسد در یک جایی بالاخره از قدرت کناره‌گیری بکنه و جای خودش رو به دیگران بده؟
استدلال روسیه و ایران اینه که هر تصمیمی که در روسیه سوریه گرفته میشه باید با اسلام واگذار بشه به رأی مردم و از این طریق ما باید محک بزنیم هر نیروی، هر فرد یا شخصیتی چقدر پایگاه اجتماعی داره. منتها خب از اون برم غربی ها استدلالشون اینه که این 4-5 سال گذشته با توجه به کارنامه‌ای که رژیم اسد داشته، وضعیتی که پیش برده، به اصطلاح اون تعداد چند ده هزار نفر کشته، مجروح، آوار، این حرفا، نقش اصلی رو درش خب رژیم به عهده داشته و نمیشه به یک همچین رژیمی در آینده سوریه کار کرد، حساب باز کرد. به همین دلیل به نظر میاد که باید حداقل روسیه و ایران رو خود شخص اسد برخی از چهره های نزدیک به اون در حداقل در پایان این دوره گذار دیگه تکیه نکنند، ضمن اینکه منافعشون حفظ میشه، ضمن اینکه شاکله این رژیم باقی میمونه. ولی این انتظار نداشته باشن که غربی ها هم به رغم این عقب نشینی که کردن بیش از اینها دست به عقب نشینی بزنن و بخوان در آینده طور دراز مدت هم با این رژیم اسد کار بکنن.
ممنونم از حبیب حسینی فرد، شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید در ارتباط با پوشش ویژه‌ای که داریم برای اجلاس سران 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این مجمع عمومی بیش از مجامع عمومی که در یک دهه اخیر برگزار شده نظر رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. بیش از بسیاری از این اجلاس‌ها در یک دهه اخیر سران کشورهای مختلف جهان درش شرکت کردن. بیش از 150 نفر از رهبران جهان شرکت دارن، رؤسای جمهوری و نخست وزیران که بسیاریشون هم میخوان در این تریبون سازمان ملل سخنرانی بکنن. اجلاس سران امروز نزدیک به 2 ساعت پیش آغاز شد با سخنرانی بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد. بعد از ایشون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل که وزیر امور خارجه سابق دانمارک هست در حال حاضر سخنرانی انجام داد و بعد از اون به سنت اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل در این 70 سال کشور برزیل سخنرانی خودش رو انجام داد. علتش هم این هستش که نخستین مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1947 کار خودش رو با سخنرانی نماینده ای از کشور برزیل آغاز کرده و به همین دلیل این سنت باقی مانده و همیشه برزیل هستش که افتتاح میکنه نمایندش. در حال حاضر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده و ما منتظر هستیم تا سخنرانی خودش را آغاز بکنه تا به شکل زنده سخنرانی ایشون رو بشنویم از رادیو فردا و بعد از اون همراه با کارشناسان تحلیل بکنن نظرات آقای اوباما رو. آقای اوباما در حال حاضر در پشت تریبون قرار گرفته، با هم سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا رو میشنویم.
70 سال بعد از شالوده ریزی سازمان ملل متحد باید خیلی مغتنمه که ببینیم که اعضای این نهاد به چه دستاوردهایی نیل پیدا کردن. از خاکستر جنگ جهانی دوم با شهادت قدرت بیامان عصر هسته‌ای، ایالات متحده با کشورهای دیگری در این نهاد همکاری کرده تا جلوی یک جنگ جهانی سوم رو بگیره. با ایجاد اتحادهای گوناگون، با حمایت از رونق و نضج دموکراسی‌هایی که پاسخگو باشن به مللشون به جای دولت‌های خارجی، و با ساخت یک نظام جهانی که مخالفه با اونهایی که تخاصم و دشمنی رو بر صلح ترجیح میدن، برای شناسایی کرامت و مساوات همه. این کار 70 دهه کار سازمان ملله. این آرمانی است که این نهاد در بهترین دورش جویا و پویاش بوده. البته زمانهای زیادی بوده که ما یه مقدار کارمون ایراد و نقص داشته در رابطه با دستیابی به اون آرمانها. در طول 70 سال بحرانهای زیادی بوده که قربانیان زیادی رو به کام خودش کشیده، ولی ما جلو رفتیم، پیش رفتیم، آرامی با آرامی ولی با ثبات قدمی، تا به یک نظامی از قوانین بین المللی و معیارهای بین المللی داشته باشیم که بهتر باشه، محکمتر باشه و مداومتر باشه. این نظام بین المللی است که همراه هست با پیشروی در زمینه رونق انسانی و آزادی انسانی. این اقدام یک پارچه و مشترکه که به همراه آورده همکاری بین قدرت‌های عمده جهانی را، و در نتیجه قدرت جهانی هم 1 میلیارد، قدرت اقتصادی جهانی 1 میلیارد نفر را از زیر خط فقر بیرون کشیده. این اصول بین المللی است که جلوی کشورهای دیگر رو گرفته که رو کشورهای کوچک بخوان تحمیل کنن کار خودشون، و دانش نضج و ظهور دموکراسی ها و عمران آزادی های انسانی در هر قاره. این پیشرفت راستینه، میتواند مدارک و شواهدش مشخص با زندگی هایی که نجات پیدا کرده، بیماری هایی که مهار شده و دهان هایی که به غذا دست پیدا کرده. ولی امروز اینجا با هم هستیم، ولی میدونیم که مسیر پیشرفت انسانی همیشه به راه مستقیمی درست نیست و کار ما هنوز خیلیش باقی است. خیلی وقتا یک مسیرهای خطرناکی است که ما رو میتونه به یک جهانی تیره برگردونه. امروز ما ببینیم واژگون شدن و سرنگونی کشورهایی رو که زنان و مردان و کودکان بیگناه به خاطر اونها مجبورن از مرزها به جاهای دیگه برن، و اینجاست که تروریسم و ارعاب وارد میشه در اون خلاء رو پر بکنه و همینطور انسانهایی هستند که مورد سوء استفاده قرار میگیرند که سرکوب میکنن ناخرسندی رو یا جوانان ما رو در واقع افرادگرا و بنیادگرا میکنن.
Weakened the bargaining power of workers and accelerated inequality.
مساوات رو پیش میبره و همینطور باعث میشه که خیلی از وقتا اون درآمدهای کارگران به کل از بین بره و به هدر بره. اونهایی که استدلال میکنن که آرمانهای مندرج در منشور سازمان ملل غیر قابل دسترسی است و یا دیگه به روز نیست و یا میراث یک جنگی جهانی دیگه اصلا به درد ما نمیخوره، اونها در واقع دارن استدلال میکنن که برگردیم به اون قوانینی که مربوط به گذشته است که حتی قبل از این سازمان ملل وجود داشته باشه و فکر میکنن که در واقع که قدرت‌هایی که بتونه همه کارا رو درست بکنه یا کشورهای قوی‌تر بتونه تحمیل بکنن اختیارات خودشون رو به کشورهای کوچکتر و حقوق انسان‌ها اصلا اهمیتی نداشته باشه یا همه چیز با توسل به زور انجام بشه، اینها معتقد هستن. بر این پایه ما دیدیم که بعضی قدرت‌ها هستن که تونستن خدشه‌دار بکنن قوانین بین‌المللی رو. از کف رفتن اون اصول دموکراسی رو دیدیم، حقوق انسانی رو که در واقع پای و اساس این نهاد هست و خیلی وقتا تونستن محدود بکنن جامعه های مدنی رو. و ما میگویند که این پسرفت ها لازمه برای این که از بین بره تروریسم، برای این که جلوی هرج و مرج گرفته شه، برای این که جلوی دخالت خارجی گرفته شه. بعضی ها این استدلال میکنن طبق این منطق ما باید از دیکتاتورهای مثل بشار اسد حمایت بکنیم که تاثیرات شیمیایی بر سر کودکان معصوم سوریه فرود میاره.
The increasing skepticism of our international order can also
بدبینی مربوط به نظام بین المللی مون میتونه حتی در میان دموکراسی های پیشرفته به چشم بخوره. ما خیلی وقتا مرتب در این کشورها حتی مرتب اختلاف هست، خیلی وقتا ناگهان به سمت چپ میرن به سمت راست میرن و میخوان جلوی چیزهایی رو بگیرن که کمک میکنه به کشورهای دیگه، یا در واقع میگویند که دیوارهایی بسازید که جلوی پناهجویان آوره رو بگیره. خیلی وقتا بیم و حراس انسانهای عادی رو که مورد سوء استفاده قرار میگیرن، اختلافات قومی، اختلافات نژادی، اختلافات ضد قومها، مسائل یهودی ستیزی برمیگردن به اون دورانی که کسانی که رنگ پوستشون فرق داشت به دید متفاوتی به اونها نگران میشد. مسائل تبعیض نژادی در کار بود. ایالات متحده در امان نیست از این مسائل. در حالی که اقتصاد ما در حال رشد و سربازان ما دارن برمیگردن از عراق و از افغانستان، ما در مباحثات خودمون در رابطه با نقش آمریکا در جهان یک مسئله اساسی در واقع قدرت رو که توصیفش در واقع تا حدی به خاطر اپوزیسیون با متخاصمان سابق است، چین در حال نضج یا روسیه در حال نضج یا ایران انقلاب اسلامی و یا اسلامی که در واقع هماهنگ نیست با صلح. ما این استدلال رو می‌بینیم که تنها حرفی که آمریکا میتونه جلو ببره حرفای متخاصمه و توسل به زور، عرض اندام نظامی و اینکه همکاری و دیپلماسی کارا نخواهد بود. این استدلال پیش آمده است. من به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده من متوجه خطرات مربوط به این هستم. هر روز روی میز کارم مسائل مربوط به اون رو میبینم. من رهبری قوی ترین ارتش در تاریخ دنیا رو دارم و هرگز شک و تردید نخواهم کرد که برای حفاظت از کشورم یا متحدانمان که متوسل به زور بشم موقعی که لازمه.
But I stand before you today.
ولی من امروز در برابر شما ایستادم، معتقد هستم به اون هسته ی اندیشه اصلیم که کشور و جهان نمیتونن برگردن به اون راه‌های سابق ارعاب و بحران. نمیتونیم به گذشته برگردیم. ما در یک دنیایی در هم ادغام شده زندگی میکنیم. همه ما در واقع موفقیت ما در گروی دیگرانه. ما نمیتونیم برگردیم، پشت بکنیم و این نیروهای در واقع ادغام رو بهش پشت بکنیم. هیچ کشوری در این نهاد نمیتونه خودشو منزوی بکنه از تهدید تروریسم یا خطرهای بحرانهای مالی، سیل جاری پناهجویان و یا مسائل گرمایش زمین. این عدم نظمی که میبینیم نه فقط به خاطر رقابت بین کشورهاست یا هر گونه ایدئولوژی انفرادی خاص. اگه ما نتونیم با هم همکاری کنیم به صورت کارا، همه ما رنج خواهیم برد از پیامدهاش. این صادقه در مورد ایالات متحده. هر چقدر هم ارتشمون قوی باشه، اقتصادمون قوی باشه، ما متوجه هستیم ایالات متحده نمیتونه مسائل دنیا رو به صورت انفرادی و به تنهایی چاره اندیشی بکنه. عراق، در عراق ایالات متحده درس عبرت بسیار مشکلی گرفت که حتی صدها هزار سرباز شجاع، تریلیون ها دلار پولی که از خزانه داری آمریکا رفته، نمیتونه به تنهایی ثبات در اون کشور ایجاد بکنه، در یک سرزمین خارجی، مگر اینکه با کشورهای دیگه همکاری بکنیم تحت قوانین بین المللی، نظام بین المللی که مشروعیت بده به کارامون، اون وقت هیچ وقت موفق نخواهیم بود. و مگر اینکه با هم همکاری نکنیم برای غلبه بر همین ایدئولوژی هایی که در واقع ایجاد شکاف میکنه در کشورهای مانند عراق، هر نظامی یا حتی انضباطی که ارتش ما بتونه ایجاد بکنه فقط موقت خواهد بود. همونطور که توسل به زور به تنهایی نمیتونه نظام در واقع نظم بین المللی ایجاد بکنه، من معتقد هستم که سرکوب هم نمیتونه یک اکپارچگی اجتماعی در کشورها ایجاد بکنه. تاریخ دو دهه اخیر نشون میده که در جهان امروز دیکتاتورها کشورهای بی ثبات دارن و در واقع این باعث میشه که بعدها انقلاب باشه. شما میتونید اپوزیسیون رو زندانی بکنید ولی نتونید افکار و اندیشه ها رو زندانی بکنید. میتونید اطلاعات رو کنترل کنید ولی نمیتونید که در واقع سرکوب بکنید اندیشه ها رو. این مسئله این نیست که آمریکا داره در واقع همکاری میکنه با نهادهای غیر دولتی که این چیزها رو برملا بکنه. رسانه‌های اجتماعی و رغبت بی انتهای مردم که خودشون تصمیم بگیرن که چگونه حکومتی بر سر اونها باشه. در جهان امروز اون معیار اندازه‌گیری قدرت این نیست که زمین‌ها، سرزمین‌ها رو کنترل بکنیم. رونق جاویدان فقط از منتهی از منجر از این قابلیت نیست که سعی کنیم مواد خام رو در واقع استخراج بکنیم. تقویت ملل متکی بر توفیق مللشونه، قدرت تخیلشون، قدرت خلاقیتشون، پشتکارشون و فرصتهایی که از اونها استفاده کن و همه اینها متکی بر حقوق انفرادیه و امنیت انفرادی.